رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کتاب شهادات تمام شد الا اینکه در 20 مسئله مرحوم محقق به عنوان تواری در اینجا ذکر بنده و معنای تواری هم اینه که قبلا کلیات گفته شده و اینها یه جزئیاتی است که بار بر اون کلیات است و مسائل مسائل خوبی است. ایشون این تواری را منقسم می کند به 2 قسم. قسم اول که 4 مسئله است مربوط به توارد شهادتین. و معلوم است که این 2 تا شاهد باید یک جور حرف بزنند. به این میگن توارد شهادتین. مثلا او بگه که من شهادت میدهم این که این کتاب را زید قصب کرده، اون هم همین شهادت رو بده. من شهادت میدم این کتاب مال عمر زید قصب کرده. به قول مرحوم محقق لفظ منات نیست، معنا مناته. حالا یه دفعه او میگه قصد کرده، او میگه که به زور گرفته. بزار از نظر لفظ، لفظ هرچه میخواهد باشد. در آخر کار میفرماید یک کدام عربی میگن دیگری فارسی میگه. اون که مهم است این که از نظر معنا 2 تا شاهد یک حرف بزنن. معلومه اگه 2 تا حرف زدند، اگر ضدین باشد که همدیگر رو رد میکنن هیچی. و اما اگر ضدین نباشد، مخالف باشد، مثل اینکه مثلا بگوید که این کتاب مال عمر زید قصف کرده و من دیدم که دیشب این کتاب رو قصف کرد، و اون یکی بگه که نه این کتاب خاص را، اگر بگید همین کتاب خاص را من صبحی دیدم که این قصف کرده، خب با هم میشه زدن. از نظر زمان 2 جور حرف زدن، اون میگه صبحی این کتاب، اون میگه عصری یا شب این کتاب، با هم میشن ضدین و نه اون میتونه کار بکنه نه اون میتونه کار بکنه. توارد شاهدین به طوری که همدیگر رو رد میکنه، مثل توارد بینتین هم همینطوره. 2 تا بینه یک دیگر را رد بکنن. اون چیزی که او میگه او ضدشو بگه، نقیضشو بگه که با هم جمع نشه. معلومه اینجا هم شاهدن بینتن نمیتونن کار بکنند و در واقع نه شاهدی داریم راجع بیانه هم بیانه ای نداریم. خب این هم واضحه، اگر توارد شاهدان بر یه امر واحد و با هم موافق از نظر معنا ولو از نظر لفظ با هم مختلف، شهادت کار میکنه، و اگر شهادت مخالف، اون مخالف به طور نقیض یا به طور زید، همدیگر رو رد میکنه. اما گاهی مخالف به طور زید نیست، مثلا یه شاهد میگه که لباس ایشون را، حتی خصوصیات هم میگه، عبای ایشون را ایشون قصد کرده، اون یه کسی نمیگه عبا، میگه قبای ایشون را این آقا قصد کرده. خب حالا اینها مخالفن، اما ضدین نیستن. وقتی ضدین نشود شهادت کامل نیست. اگر این آقای مدعی بخواد شهادت رو کاملش بکند، باید یه بیانیه دیگر، یه شاهد دیگری بیاد بگه که این عبا رو من دیدم قصد کرده، یه شاهد دیگه هم بیاد بگه که من دیدم قبا رو قصد کرده، و هم عبا هم قبا از او گرفته میشه، در حقیقت دو تا بیانه میشه روی دو تا امر واحد و با هم تخالفی هم نداره. چنانچه اگر شاهد نداره، مدعی میتواند قسم بخوره. حالا یه دفعه قسم بخوره رو هر دو، میگه که مدعی یه شاهد داره، میگه والله این عوامو قصد کرد، عوامو برد، عوامم برد، دو تا قسم میخوره. خب دو تا قسم، دو تا شاهد، هم عوا رو از اون میگیرن هم قبا رو. و اگر قسم روی احد ما بخوره، اون شهادت کامل میشه، قبا رو میگیرن، قبا رو نمیگیرن، برای اینکه شهادت پرونده ناقصه. اگر هم قسم رو هوش کدوم نخوره و روی هیچ کدام هم شاهد دیگر نیاره، چون که شاهد واحده، خب حکم نمیتونه قاضی بکنه، برای اینکه یه شاهد روی قبا، یه شاهد روی قبا، هیچ کدام هیچی، یعنی به معنی این که شهادت کامل نیست، نه قبا گرفته میشه نه قبا گرفته میشه. این جمله‌ای که من عرض کردم، مرحوم محقق چهار تا مسئلهش میکنن، اما همینه. گاهی به مثال میزنن، مسئله اولش مثلا به اعتبار، به اعتبار متعلق، گاهی مثال میزنن به اعتبار اختلاف در زمان، گاهی مثال میزنن به عنوان اختلاف در مکان، گاهی مثال میزنن به عنوان اختلاف در خصوصیات. نمیدونم حالا چرا چهار تا مسئلهش کردند، اما این چهار تا مسئله برمیگرده به همین عرضی که من کردم. اگر مرحوم محقق رو توارد شاهدین یه مسئله کرده بودند و این مسئله رو این جور که عرض کردم فرموده بودند، دیگه احتیاج به این حرفا و احتیاج به این چهار تا مسئله نداریم. خب دیگه برمیگرده به همون که گفتم، یه دفعه برمیگرده به ضدین، برمیگرده به نقیضین. خب خب اونا برمیگرده به این که این دو شاهد همدیگه رو دارن رد میکنن، لذا هر کجا که دو تا شاهد شهادت دادن اما همدیگه رو رد کردند، مثلی که میگه مثلا عبا، مثلا عبای زرد در ساعت معین در صبح عبا مال ایشون بود برد، اون میگه عبا همین عبای زرد با این خصوصیت شب برد، و با هم تعارض میشه تساقط میشه هیچی. اما گاهی میگه یک کدام میگه عبا زرد و من دیدم از اتاقش برد، یک کدام دیگه میگه عبای مشکی رو من دیدم از اتاقش برد، خب با هم مخالفت نداره، نه او رد رد میکنه نه او رو رد میکنه، الا اینکه شهادت ناقصه، برای اینکه عبای سیاه دو تا شاهد میخواد، عبای زردم دو تا شاهد میخواد و این یه شاهد داره، و چون یه شاهد داره اگر یه شاهد دیگه بیاره برای عبای زرد، یه شاهد دیگه بیاره برای عبای مشکی، هم عبای مشکی و هم عبای زرد رو میگیرن از اون دوزه، اگرم نه پولشو میگیرن اگر نمیتونن عینو بگیرن، و اگرم شهادت نداره قسم رو هر دو میخوره، بازم همینجور میشه یه شاهد یه قسم از مدعی، اگر دو تا قسم بخوره هم عبای زرد رو میگیرن هم عبای مشکی رو، اگر یه قسم بخوره برای یک کدام پرونده تام میشه شهادت کامل میشه، و اگر هم قسم روحش هیچ کدوم نخوره برای هیچ کدام هم بیانه نداشته باشه، خب معلوم شاهد واحد نمیتواند کار بکنه. عرض کردم نباید مرحوم محقق اینجا رو توارد شهادتین را چهار تا مسئله کرده باشم، باید اینجور فرموده باشم در توارد شهادتین لفظ منات نیست، لفظ هر لفظی باشم معنا مناته، این معنا گاهی متحدن با هم شهادت تام میشه، گاهی مختلفن با هم، اون اختلاف گاهی زدینن نقیزینن همدیگر رو ترد میکنن، هیچی نه او حجته نه او حجته، تعارضا تساقطا، گاهی هم نه زدین نیستن نقیزین نیستن با هم مخالفن، و معنای مخالف خوب خوندیم تو منطق اینکه با هم جمع میشه، حالا که با هم مخالف شد دیگه هر دو که شهادت میدن شهادت ها ناقصه، باید ضمیمه بشه دو شاهد دیگه یه شاهد دیگه تا مطلوب اثبات بشه، یا این که دو تا قسم یا یه قسم تا این که مطلوب بشه، اگر نه قسم بخوره نه بتونه شاهد بیاره دو تا شاهد بیانه نیست ناقصه برای اون اون عوا مثلا ناقصه برای اون قوا هم ناقصه، هیچی دیگه. حالا اگه کلیش بشه بعد خلاصه حرفه، علی ظاهر این چهار تا مسئله چیزی نداره و نباید ایشون چهار تا مسئلهش کرده باشن. این قسم اول از تواری که اسمش میذارن توارد شهادتین، و اما قسم دوم از تواری یعنی از اون مسائلی که جزئیه اما کلیاتش قبلا گفته شده، و اینجا میخوایم به عنوان تاری میخوایم مسئله بگیم در حقیقت و تطبیق کبرا بکنیم، بر صغرا تطبیق کلی بکنیم بر مشتاق. چند تا مسئله فرمودن، همه مسائلش هم بسیار مفیده، اما قبلا کلیاتش گفته شده. مسئله اول این که اگر شاهد شهادتش رو داد و قبل از اون که قاضی حکم بکنه این مرد، آیا قاضی میتونه حکم بکنه یا نه؟ آری، برای اینکه منعی از برای حکم قاضی نیست، او بینه عادله میخواسته، بینه عادله پیدا شده، حکم کردن هر دو این خونه مال زیده. حالا مثلا اون کسی که قصد کرده عصبانی شد و چاقو رو گرفت هر دو رو کشتشون، حالا آیا قاضی میتونه حکم بکنه خانه مال عمره یا نه؟ این ذلیت قاصبه یا نه؟ خب بله، برای اینکه شاهد شهادت داده، مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، مرگ موجب نمیشه اینکه این از بین بره. اگر بخوایم بگیم که حکم نمیتونه بکنه، باید بگیم حیات شرط در شهادت، و مسابقا که شرایط شهادت رو گفتیم حیات را دیگه در وقت خوب شرط ندانستیم. مسئله واضحه تقریبا، یه تطبیقی است اینجا اون کبراهای قبل که یشتر توف شهاده امورون در اونجاها اثبات شده، بنابراین در اینجا هم یه فرعی فرمودن، فرعم ظاهرا حرف نداره. مسئله دوم این که شهادتش داد فاسق شد، آیا این شهادت رو به درد میخوره یا نه؟ مرحوم محقق نمیدونم چرا اختلاف فتوا دارم، سابقا میگفتن نه، اما اونجا هم فسق و کفر رو با هم میفرمودن، اینجا فسق رو میگن، مرحوم صاحب جواهر کفر رو پهلوش میذارن، وقت اینجا میفرمایند خب بله مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، برای اینکه اون وقتی که شهادت داد عادل بود و حالا کاری باش نداریم که فاسق شده یا نشده، کافر شده یا نشده، ما شهادت عادل میخوایم، شهادت عادل بود. حالا ولی این مثل مردن، چون که در مردنش گفتیم، حالا اینم در حقیقت مرده است، مرده روح هست، فاسق شده، کافر شده، همینطور که در میتش اشکال نمی کنیم، در فسق و کفرش هم باید اشکال نداشته باشن. اینجا خیلی جزمن می فرماین که اشکال نداره. ولی گفتم اینجا مرحوم محقق فقط لفظ و فسق رو میگن و مرحوم صاحب جواهر کفر را اضافه میکنند. شاید در نظر مبارک مرحوم محقق همین بوده که اگر کافر بشه شهادت نه، اگر فاسق بشه شهادت آری، ولی بچی ندارن و تناقض دیگه در کلام نیست، فقط اشکال نیست که چه فرقی میکند بین این که فاسق باشد یا فاسق بشه یا کافر بشه، که عبارت مرحوم محقق اینه لا شهد و ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما، بعد علت هم میارن، لأن المعتبر بالعداله عند الاقامه است، و این اقامه شهادت شده دیگه، تفاوتی هم نیست قبل الحکم یا بعد الحکم، شهادت رو داد، اقامه شهادت کرد، عادل بود، بعد فاسق شد، یا کافر شد، مثلی که شهادت داد، اقامه شهادت شد، هنوز حکم نشده، کافر شد. بعد حکمم همینه دیگه، به طریق اولا شهادت داد، بعد اون آقا قاضی هم حکم کرد، بعد این آقا کافر شد. وجهی از برای فساد نیست، اما مرحوم محقق تردید داشتن سابق، اما اینجا دیگه تردید ندارند. نه لذا، نه 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 هیچ فرقی نداره. الان حالا این عبارت لا شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما یا حکم بهما لأن المعتبر بالعداله عند الاقامه، اون وقت این عبارت رو بعدش هم دارن، سابقا هم داشتن. نعم لو کان حقا لله تعالی که حد الزنا لم يحكم لأنه مبني على التخفيف ولأنه نوع شبهة. سابقا هم همطور بود که در حق الله، چون مثل حد زنا، البته حق الله هم نه، همون حد در حد زنا و سایر حدود که حاکم شهر وقتی که قاضی حکم کنه، حاکم شهر یا خود اون قاضیه باید حکم اجرا بکنه اگر حدود باشن. این هر کجا یه شبه اومد جلو، حد دیگه جاری نیست. ادراء الحدود به شبهات که سابقا صحبت کردیم، گفتیم این ادراء الحدود به شبهات حکومت داره بر همه باب قضا و شهادات، البته در حدود. اینجا هم می‌فرمایند که ما از روح قضاوت اسلام می‌فهمیم که در حدود تخفیف، سختگیری نه. اگر بشه این حد و جاری نکند، حاکم این حد رو باید جاری نکند، وضع حل تخفیف. شاید هم از همون روایاتی که قبلا خوندیم که امیرالمومنین سلام الله علیه اگر میمد اقرار میکرد، اول نسبت دیوانگی بهش میداد، بعد بالاخره ردش میکرد که بره دیگه نیاد. دفعه دوم اگر اومد باز مسخرش میکردن، گوش به حرفش نمیدادن، بره دیگه نیاد، رونشون کردن بره. دفعه سوم، وقت دفعه چهارم اگر خریت میکرد، دیگه حضرت مجبور بودن روی این نفر حتی جاری بکنن. لذا میفهمیم که در باب حدود تخفیف هست. این یه حرف که آقای قاضی باید دستش باشد که هر کجا بتونه حد جاری نکنه، که اسمش امزنن قاعده تخفیف، هر کجا بتونه جاری نکنه باید جاری نکنه. از اون طرف هم یه قاعده دستش دادن، گفتن ادراء الحدود به شبهات و من جمله اینجا ممکنه و زنده بودن تا بعد الحکم شرط باشه، ولو اینکه قواعد به ما میگه شرط نی، ظواهر به ما میگه شرط نی، اما این احتمال نیشفول، این احتمال غیر حجت وقتی بیاد در میشه، یعنی قابل اینه که این حد جاری نشه. ادراء الحدود به شبهات، حدود رو بذارید کنار، به چی چی؟ به چیزی که حجت نیست، به احتمال ما که اسمش میذارن شبهه، مزنه اون طرفه، احتمال این طرفه، عمل به احتیاط بکن. نمیدونم احتمال خیلی ضعیفه، اما چون محتمل قویست عمل نکن، به همون احتمال ضعیف رو بگیر و حد را نزن، از جاهایی که بعض اوقات احتمال خیلی ضعیفه چون محتمل قوی است باید احتیاط کرد در باب حدوده. خب اینجا خیلی حرف عالیه، و اما سابقا که اشکال میکردند دیگه حالا هرچه بود گذشت، اما الان خیلی خوبه. لا شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكما بهما حكما بهما لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة نعم لو كان حقا لله تعالی که حد الزنا لم يحكم لأنه این حد لأنه مبني على التخفيف ولأنه نوع شبهة. این تا اینجا. بعد یه جمله دیگر دارم که این رو بازم یه تناقض با حرفهای سابقه، و اون این است که اگر حد قصد شد، اگر قصاص شد، ایشون اینجا میفرمایند که و الحکم فی حد القصف و القصاص تردد اشبهه الحکم لتحقق حق الادمی به. سابقا نمیگفتن، ما هم نمیگفتیم یادتون باشه، گفتیم که در حد قصاص ولا حق آدمی توشه، اما زو جنبتینه، دو جهت داره، اون که مربوط به حق الله هیچی، اون که مربوط به حق الناس آری. لذا در باب سرقت می گفتیم که مثلا همین جاها در باب سرقت حدش نه، اما گرفتن مال برای اون کسی که حقش رفته آری. لذا می گفتیم مثل حد قصف و حد سرقت و حد قتل و قصاص، اینها زوجنبتینه، اون که مربوط به الله تبارک و تعالی یعنی حد، اون که حد نه، و اما اون که مربوط به حق آدمی است آری. اما اینجا و الحکم فی حد القصف و القصاص ترددون اشبهه الحکم، که قاضی حکم کنه. چرا؟ لتحقق حق الادمی بهی. باید معمولا اینجور فرموده باشن که و الحکم فی حد القصف و القصاص ترددون اشبهه التفصیل بین حق الناسش و حق اللهش، حق اللهش نه، حق الناسش آری. اما نمی فرمایم، شاید حالا بگیم از باید مثاله. علا کل حالین فرمایششون درستین که ما بخوایم در حد قصاص بگیم که اگر این شهادت دو شاهده کافر شدن فاسق شدن، این حد رو میتونه جاری کنه، یعنی میتونه بکشه. شاید مثلا قصاصش رو بگیم که مبدل به دیه حرفیست که اونم بچی نداره، که بگیم در قصاص نه اما دیه آری، برای این که در قصاصش چون که حدود الله، حد الله، همون قاعده ادرار حدود به شبهات، و اما در دیه گرفتنش دیگه این اون اولای دم بخوان این رو بکشن نه. چرا؟ ادرار حدود به شبهات. اما اگر بخوان دیه بگیرن آری. چرا؟ برای اینکه حق الناسه و درست هم دو تا شاهد هم شهادت دادن، هیچ اشکال هم در باب شهادت از نظر قضاوت نیست. یعنی سابقا همیشه صحبت کردیم اگر یادتون باشه، و اینجا نمیدونم چه جور شده. گفتم مرحوم محقق در حالی که این مسائلی که الان داریم میگیم خیلی از این مسائل قبلا همین نزدیکی ها گفته شده، اما این اختلاف فتوا دیگه هست اینجور که اختلاف فتوا دارن، ولی حق در مسئله اینجا اینه که اون لأنه مبنی على التخفیف و لأنه نوع شبهت دیگری میرا و بریم جلو، هر چه حد شد همین است، حالا حد زنا باشد یا حد لواط باشد، حد القصد باشد، حد القصاص باشد یا حد السرقه باشد یا امثال اینا. و حرف میمونه در این که آقا اون ادراء الحدود به شبهات حد و بنداز، اما دیگه راجع به حق و ناس که ادراء الحدود به شبهات نداره دیگه، خب قضاوت شده رو قضاوت حکم بکن، دست و نبر مال مردم رو بگیر بده. اینم مسئله دو. مسئله سوم که اینم یه مقدار مسئله مشکلی است، اما اجماع تو مسئله است و اون این است که دو تا شاهد شهادت دادن این خونه مال زید، مثلا اون وقت زید مرد این خونه رسید به این دو تا شاهد، آیا قاضی میتونه حکم کنه یا نه؟ اگر قاضی حکم کرده باشد این حکمش نافذه یا نه؟ و مرحوم محقق میگه نه. چرا؟ برای خاطر اینکه مدعی میشه بینه میشه مدعی، و مدعی بخواد شهادت بده شهادت مدعی برای خودش که خب معلوم است نمیشه، مدعی باید غیر شاهد باشه، شاهد غیر مدعی باشه. ایشون دلیلم نمیگره، این حرفی که من عرض میکنم مرحوم صاحب جواهر از مرحوم صاحب مسالک نقل میکنن، اما مسئله رو به اندازه که مرحوم شهید میفرماید که اتفق جمیع اصحابنا علی ذلک لا شهد لمن یرثانه فما تقبل الحب فانتقل المشهود به الیهما، میفرماید لم یحکم لهما به شهادتهما. منجزا ایشون میفرمایند که لم یحکم، من نوشتم قال فی الجواهر عن المسالک اتفق جمیع الاصحاب علی، چرا؟ لانه لا یحکم للمدعی به شهادته. آیا این حرف درسته؟ برای اینکه مدعی نمیتونه برای خود شهادت بده، این درسته، اما ما نحن فی که اینجور نیست، ما نحنوی در وقتی که شهادت میداد مال غیر بود، لذا مدعی بینه منکر و حکومت همه موجود بود، مقتضی موجود، مانع هم هیچ در کار نبود. اگه این آقا دق نکرده بود برای اینکه خونه رو میخوان دستش بگیرن، اگه دق نکرده بود، اگه آب روش نرفته بود، خوبی قاضی حکم میکرد و خونه رو میداد به اون، و بعد حکم اگر میمورد ارث میرسید به این دوتا شاهه. بنابراین در وقتی که اقامه شهادت بوده مدعی شاهد مدعی نبوده که مرحوم صاحب جواهر از مسالک نقل میکنه و قبول میکنه، بلکه اون موقع مدعی غیر شاهد بوده، شاهد غیر مدعی بوده. حالا که ما زینفا چه تمام کردیم گفتیم درسته دیگه، فرض کردن که درسته همیشه، لذا زینبش هم حالا پدر نبوده، نمیدونم نه به عمو بودی ولی خب گفتن طور نیست دیگه، یعنی سابقا تصریح کردن گفتن این تا هیچ اشکال ندارد، حتی شهادت پدر برای پسر، پسر برای پدر، اینا را روایت هم داشتیم، گفتن هیچ اشکال نداره دیگه. حالا علا کل حال اون مسئله نیست اینجا، فرض این است که اشکال نداره. خب در وقتی که آقای مدعی میگه این خونه مال منه، خونه هم زلیده، یه کسی در اون خانه نشسته، دو تا شاهد میاره، حتی دو تا پسرا همین آقای که تو خونه نشسته علیه شهادت میدن، میگن بله این خونه مال این آقا. خب الان مدعی غیر شاهده، شاهدم غیر مدعی، اون مدعا علیه هم غیر اون شاهد هاست، غیر مدعی، شهادت هم هست، آقای حاکم میخواد حکم بکنه، ناگهان او میمیره. خب خونه میرسه به این دو نفر، به این دو نفر که شهادت دادن. حالا خونه میرسه به این دو نفر، قاضی باید حکمشو بکنه، برای اینکه در وقتی که شهادت میخواست بده مدعی غیر شاهد بود، شاهد هم غیر مدعی بود، اما میگن لم یحکم. چرا؟ مرحوم محقق دلیل نمیارن، معمولا فقها و قدما و اینا هم دلیل نیوردن، عمده که در کلمات دیگران هم دیده میشد عمده همین جمله صاحب مسالکه که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، این که حالا که میخواد حکم کنه مدعی شاهده، شاهد مدعی، پس نمیتونه حکم بکنه، قبل حکم دیگه، بعد ما قبل ای بعد حکم باشه که اشکال نداره. لذا ما میگیم آقا نه، مدعی غیر شاهده، شاهدم غیر مدعی، برای اینکه اون وقتی که اقامه شهادت میکرد شاهدا غریبه بودن، مدعی غیر شاهد بود، شاهد غیر مدعی بود. حالا که اون که علیهش حکم کردن مرد، این خونه رسید به این دو نفر، دو نفر شاهد، حالا اگه بخوان اقامه شهادت بکنن نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه شاهد همون مدعی است، مدعی همون شاهده، نمیشه، شاهد باید غیر مدعی باشه، اما حاله که نمیخوان شهادت بدن. بنابراین ظاهرا مسئله هیچ اشکال نداره، فقط همین جمله مرحوم صاحب مسالکه که میفرمایند اتفق جمیع الاصحاب علی انه لم یحکم. اگر بترسیم از این که باید بترسیم، خب هیچی، فضولی موقع، و اما اگه نترسیم که نباید بترسیم، خب قاعده اختضا میکند که انه یلزم علیه الحکم، برای اینکه شاهد غیر مدعیش، مدعی غیر شاهده. اونش یه تفاوت میکنه، این هم مسئله، این مسئله چهارم برای فردامون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.